و مسلمان واقع بود.
عید مبعث و تبریک میگم به همه شنوندگان عزیز. من در این روز عید خیلی دوست داشتم خونه شهید سردار سلیمانی بودم.
2265-2285 سامانه پیام کوتاه 30-1035. مبارک باشد بر تو ای بهترین خلق، انتخابت به عنوان پیامبر خدا، تو که مصطفی و دلیل خلقت، تو که شاهدی و بشارتگر، هشدار دهنده ای و دعوت کننده، تو که سراسر لطفی و مهربانی و دلیل مهربانی خدا که چه نیکو بر سر بندگان منت نهاد و چون توی را یاور امت قرار داد تا الگویی باشی پاک و نیک که نجات دهی. شماره ما 2265-2285 30-1035. خانم مینا احمدیان از اصفهان همراه ما هستند و چه زیبا نوشتند که سلام، من در این روز مبارک یاد میکنم از شهدای مظلوم شاه چراغ و از خداوند میخوام همه ما رو از شر فتنه ها حفظ کنه، چون مردممون مردم عزیزی هستند. الهی آمین، الهی آمین. آقای حسنی یا خانم حسنی از تهران هم همراه ما گفتن امروز یادی میکنم از مردم شهید پرور خوی که این روزها به سختی زندگی میکنند و به این مردم شریف و مؤمن میگم کنارتون ایستادیم، دستتون رو به گرمی میفشاریم. درود بر شما، آفرین به این همراهی و همدلی و التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان بزرگوار، همراهان همدل و صمیمی برنامه، به همه شما عزیزان سلام میکنم. خدا قوت. شهاب الدین اشرفی هستم، گزارشگر صدا و سیمای مرکز قم، از بلوار محمد امین در خدمت شما عزیزان هستم. لازم میدونم که فرارسیدن عید سعید و فرخنده مبعث رو تبریک بگم و همه شما بزرگواران. میخوام گفتگو بکنم با یه آقای محترم که لطف کردن در بخش گزارشی چند دقیقه قراره من رو همراهی بکنم. قربان. سلام.
سلام علیکم.
خوب هستی؟ انشاءالله.
الحمدلله.
تبریک میگم به شما برادر بزرگوار فرارسیدن عید سعید و فرخنده مبعث رو.
من هم به شما و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
درود بر شما. خدمتتون عرض بکنم که در خصوص همدلی و محبت میخوایم صحبت بکنیم، چیزی که جزء تأکیدات دین مبین اسلام هست و در حقیقت جزء مسائلی که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بارها بهش اشاره داشتن. فکر میکنید چرا مهم روح همدلی و محبت در جامعه جریان داشته باشه؟
عرض میکنم خدمت شما، اگر بخوام کوتاه این مطلب رو ارائه بدم، اولین نکته ای که همدلی به همراه داره این است که مشکلات جامعه غالبا رو به حل شدن میره.
بله.
به جهت اینکه وقتی آدم محبت داشته باشه به کسی و دیگران هم با آدم محبت داشته باشن، غالبا دغدغه های طرفین برای همدیگه اهمیت داره. این یه نکته. نکته دوم به نظرم اگر بخوایم توی اهدافی که داریم، حالا اهداف مادی، اهداف معنوی، اهداف فرهنگی، اهداف اجتماعی، سیاسی و غیر ذالک، چه در بین خانواده، چه در جامعه، چه عرصه‌های بین المللی موفق باشیم، باید نسبت به همدیگه اولا محبت داشته باشیم، ثانیاً باید همدل باشیم. به جهت اینکه الان دیگه تو دنیا کار فردی جواب نمیده.
بله.
کار تشکیلاتی باید بشه. کار تشکیلاتی هم مطمئناً اگر همدلی توش نباشه مثمر ثمر نیست. من فکر میکنم بهترین مثال برای این موضوع در حد چند ثانیه بخوام عرض بکنم، خود ظهور و بروز بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست. به جهت اینکه در قرآن میفرمایند که فبما رحمت من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر، اگر تو بد اخلاق بودی هیچ کی دور و برت جمع نمیشد. این ترجمه‌ش اینه. به جهت اینکه خوش اخلاق بودی، همدل و همراه بودی، مشکلات مردم برات مهم بود، هرس می‌خوردی برای اینکه مردم هدایت بشن، هرس می‌خوردی برای محبت کردن به مردم، به همین جهت مردم دور تو جمع شدن. با اینکه فضای اون جامعه اصلاً اقتضای همچین چیزی رو نداشت، عمده چیزی که باعث شد پیغمبر اکرم موفق بشه توی هدفش و الان بعد از 1000 خورده‌ای سال همچنان اسم حضرت برقرار باشه، فکر میکنم یکی از مهمترین جهادش اخلاق پیغمبر و همدلی پیغمبر، همراهی پیغمبر و مشابه این موضوع.
و چه بکنیم که روح همدلی و محبت در جامعه خدشه‌دار نشه، این همدلی و محبت حفظ بشه؟
فکر میکنم اولین عرصش روابط خانوادگی است. یعنی اولین موضوع این است که پدر و مادر اگر فرزندشون رو در خانه غرق در محبت بکنن، محبت منظورم لوس کردن نیست، محبت واقعی، غرق در محبت بکنن، قطعا این بچه دل در گروه چیز دیگه و جای دیگه نمیبنده، لذا با همین نگاه بزرگ میشه. بعد تو تشکیلات جامعه هم که وارد بشه همین نگاه رو داره، ازدواج هم بکنه همین نگاه رو داره، نسبت به دوستانش هم همین نگاه. فکر میکنم شروع این که جلوی خدشه دار شدن محبت رو بگیریم پدر مادر و خانواده.
و خودتون در این راستا چیکار کردید؟
بالاخره سعیمون بر اینه که توی فرامین شرع مقدس رو عمل بکنیم. البته خب همه ما قصور و تقصیر داریم در زندگی، ولی واقعا نهاد خانواده، و من چون خودم مربی هستم تعداد زیادی جوان رو باهاشون کار میکنم، سعیم بر اینه که عمده نگاه اولیه آدم به افراد نگاه رفع مشکل و محبت باشه، نه نگاه خدمت شما عرض کنم که مشکل یابی و انتقاد کردن و امثال
این. اشاره که این روح محبت و همدلی همیشه در جامعه جاری باشه. آقا سپاسگزارم، پاینده باشید، لطف کردید، سپاسگزارم.
فرشته پیش قدمت دوباره سجده میکنه، ماه دو نیمه میشه و ستاره سجده میکنه، از آسمون رسیدی و زمین به آسمون رسید، عشق تو برملا شد و جهانو به جنون کشید، جز به جز، خط به خط، آیه به آیه، مو به مو، صخره و دشت و آفتاب، خانه به خانه، کو به کو، جز به جز، خط به خط، آیه به آیه، مو به مو، صخره و دشت و آفتاب، خانه به خانه، کو به کو. اسم تو ذکر ممتد و حق شده بر جهان من، مست شدم به جان تو، عشق شدی به جان من، عشق شدی به جان من، جز به جز، خط به خط، آیه به آیه، مو به مو، صخره و دشت و آفتاب، خانه به خانه، کو به کو، جز به جز، خط به خط، آیه به آیه، مو به مو، صخره و دشت و آفتاب، خانه به خانه، کو به کو. عشق تو برملا شد و جهانو به جنون کشید، جز به جز، خط به خط، آیه به آیه، مو به مو، صخره و دشت و آفتاب، خانه به خانه، کو به کو، جز به جز، خط به خط، آیه به آیه، مو به مو، صخره و دشت و آفتاب، خانه به خانه، کو به کو.
موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز رو میشنوید. اینجا رادیو گفتگوست و شما میتونید با شماره 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. در این لحظه سری بزنیم به میز گفتگوی رادیو گفتگو، بشنویم گفتگوی همکار ارجمندمون آقای مؤمنی ها رو با مهمانشون.
خب در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر همایون همتی، عرفان‌پژوه و فیلسوف هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم و این عید بزرگ رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم و این مبعث شریف نبوی رو تبریک میگم و امیدوار هستم که همه ما توفیق داشته باشیم که پیامبر رو الگوی زندگی خودمون و راهنمای زندگی و تفکرمون قرار بدیم
انشاءالله. خب اگه از فرمایید سوالها رو با این موضوع که اصلا فلسفه بعثت رسول مکرم اسلام چه چیزی بوده و واقعا ما اگر بخوایم به صورت خیلی دقیق و ریز به این موضوع اشاره کنیم چه مباحثی رو باید مطرح کنیم؟
مسئله بعثت یه قدری در جامعه ما بد مطرح شده، خیلی سطحی مطرح شده، در حالی که ابعاد عرفانی، فلسفی، الهیاتی داره و البته دارای لایه‌های سیاسی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی هم هست. اصل مسئله بعثت که اون رو معمولاً به برانگیختگی ترجمه می‌کنند، نوعی تحول روحی در یک شخص انسانی هست، در یک بشر که قابلیت‌های خاصی پیدا کرده و می‌تواند وحی رو دریافت بکنه و برنامه و دستوراتی برای هدایت انسانها از خداوند بگیره و ابلاغ بکنه. لذا یک حقیقتی است بعثت، لایه بر لایه و تو بر تو، که سیاست و عرفان و فلسفه و فرهنگ و تربیت با هم درآمیخته شده و چنان که سیر نویسان نوشتند، پیامبر اسلام در سن 40 سالگی بعد از خلوت‌های فراوانی که در غار حرا داشتند و در عربی تحنف میگن این رو، و آمادگی و تهیّع خاصی که پیدا کردند در اثر عبادات، خلوت نشینی و تأمل و مراقبه، به این مقام نائل شدند و از طرف خداوند مأموریت یافتند که به جامعه ابلاغ بکنند آنچه رو که از خدا دریافت کردند. لذا بعثت همواره مورد توجه عارفان مسلمان و حکیمان الهی بوده، سخنان نغز و لطیفی گفتند به نثر، به نظم، درباره بعثت پیامبر و اینکه آغاز فصل جدیدی برای بشریت هست. در واقع یعنی از این پس بشریت میتواند با برنامه جدید پیامبرانه که رهاورد بعثت پیامبر اکرم هست با خدا تماس بگیره و ارتباط برقرار بکنه. لذا بعثت در واقع پایان به خود وانهادگی و آوارگی و سرگردانی و بلا تکلیفی بشر هست و نشان میدهد که در جهان هستی نظارتی در کار هست، هدایتی در کار هست و هستی تهی نیست، پوچ نیست و بنابراین آدمی تنها نیست. بیماری بزرگی که در عصر ما بیماری تنهایی و غربت، لانلینس یا الانونس میگن جامعه شناسا، روان شناسا، فیلسوفان و الهیدان ها به اون پرداختن، در واقع با حضور خداوند و با بعثت که حلقه پیوند با خداوند هست دیگه معنا نداره و بشر تنها نیست. هستی در واقع از شعور برخورداره و به کنش و واکنش های آدمی حساسیت نشون میده. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. هستی شعورمند هست، دارای طرح و نقشه و اراده الهی است، تحت اون نقشه کار میکنه و پیامبران و انبیا و اولیا و پاکان روزگار همواره هستند و آدمی نباید احساس بی‌پناهی و تنهایی و گمگشتگی بکن.
جناب دکتر لطفاً در خصوص اهداف مبعث پیامبر نور و رحمت برای ما بفرمایید.
بله، متشکرم. سوال خوبی است و تا این اهداف مشخص نشه، تشریح نشه، نمیتوان هیچ داوری و ارزیابی نسبت به بعثت و پیامبری داشت. حقیقت آن است که در این زمینه هم گاه به افراط و تفرید کشانده شده ایم ما در ایران خودمون. پیش از انقلاب خب سازمان ها و گروه های چریکی و مسلحانه و اینها بودند و یکسره تأکیدشون بر این بود که بعثت و پیامبری فلسفه اصلی و بنیادیش قسط و عدل، یعنی پیامبر آمده است تا عدل رو در جامعه برقرار بکنه. سخن درستی است اما انحصاری نیست. قسط و عدل بخشی است از اهداف پیامبر و اهداف بعثت. از سوی دیگه کسانی هستند یکسره تأکید بر اخلاق میکنند که هدف بعثت اخلاق است و به حدیثی هم استناد میکنند که انی بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق. به قول طلبه ها اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنی. این که پیامبر فرموده است من مبعوث گشتم تا ارزش های اخلاقی رو تکمیل کنم، به کمال برسانم یا تحقق ببخشم، معناش این نیست که به ابعاد اجتماعی و سیاسی و اینها توجه نداره. لذا بهتر آن است که ما به جای هدف بعثت از اهداف بعثت صحبت کنیم و بعثت یک حقیقت چند لایه است، چنان که عرض کردم در ابتدای عرایزم، هم به اخلاق توجه شده در بعثت و هم به حق طلبی و عدالت خواهی، هم به شکوفایی عقل که مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره بعثت فرماید که خداوند رسولان خود رو فرستاد یکی پس از دیگری، لیسیروا فیهم دفائن العقول، تا عقلها رو شکوفا بسازند. پس خردورزی و شکوفای عقل هم یکی از اهداف بعثت هست و یکی هم خود قرآن اشاره میکنه. البته من اینجا نمیخوام که یک شمارش جامع و کاملی کنم و لیست کاملی ارائه کنم، فقط همینقدر میخوام به اجمال اشاره کنم و عرض کنم که بعثت یک هدف واحد نداره که کسانی بر عدل و قسط تکیه کنن یا کسانی بر اخلاق. همه اینها رو شامل میشه.
چند وچی هست در اصل؟
چند وچی است اصلا. یک کثیرالاضلاعی است، هندسه خاصی داره و کل زندگی فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی بشر رو در بر میگیره. اگر در این زمینه قصوری رفته است از ماست. ما انسان‌ها کاهلی کرده ایم، جاهلی ورزیده ایم و درست معرفی نکرده ایم. در خود قرآن گفته شده است که این پیامبر ما فرستادیم تا به شما آزادی بده و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. آیه قرآنی، پیامبر آمده است تا زنجیرها را از دست و پای شما برگیر، آزادتون کنه. لذا پیامبر یک نقش آزاد ساز داره، سوشیال لیبریتور به اصطلاح. نه تنها دست و پای شما رو زنجیر رو برگیره از شما، بلکه از ذهن هاتون، از خرافه ها، از جهالت ها آزاد کنه. ضمیرتون رو از تعلقات غلط، افکار بد، واهی آزاد کنه. بنابراین اگر که ما به فلسفه بعثت درست توجه بکنیم و خطبه های نهج البلاغه رو مطالعه کنیم که حضرت امیر معرفی میکنن دقیق در چندین جا چندین موضع از نهج البلاغه، وقت متوجه میشیم که اساساً پیامبری و دینداری با آزادی بشر منافات نداره که هیچ، مؤید و معاذ و حمایتگرشم هست.
بسیار سپاسگزارم از شما. شماره پیامک 301035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی پل ارتباطی ما با شما عزیزان هستش.
وظیفه مهمی که در یک جامعه نبوی بر عهده همه ماست، آماده کردن بستر اجتماعی مناسب برای عملی کردن و پیاده کردن اخلاق نبوی است. برنامه ریزی های اجتماعی اقتصادی باید به گونه‌ای باشه که افراد معمولی هم بتونند از روی اراده و اختیار خودشون رو به ویژگی های زندگی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک کنند. امروز و در این عید بزرگ به رسم ادب و احترام به دیدار کدام یک از خانواده‌های شهدا میرید و معرفت و گذشت و فداکاری رو از این دیدار معنوی عیدی میگیرید. شماره ما 2265-2285 30,035. آقای محمد داوری از همدان همراه ما هستند و چه زیبا نوشتند که مبعث روز برانگیختن خردهای دفن شده در تابوت خرافه‌گری و جهل‌پیشگی و روز تولد عاطفه‌های زخمی شده در رقص شمشیرهای تعصب است. عیدتان مبارک. درود بر شما. چه زیبا نوشتند آقای خانم کاووسی از مشهد مقدس. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دعایی که غایبی برای غایبی دیگر کند از همه دعاها زودتر مستجاب می شود. از شهدا بخواهیم برای همه ما دعا کنند. الهی آمین. بانو نازنین فاطمه همایی از هشت گرد پیام ارسال کردند به 301035 و چه زیبا نوشتند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. از مناره پنج نوبت پرخروش، نام احمد با علی آید به گوش. روز و شب گوییم به آوای جلی، اکفیانی یا محمد یا علی. عید مبعث رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مبارک. باز هم به سامانه پیام کوتاه 301035 پیام کوتاه ارسال بفرمایید. در ادامه از پیام های سراسر مهر شما خواهم بود. دوباره همراه همکارمون آقای علیرضا نوری میشیم. یادتون که نرفته ایشون تشریف بردن دید و بازدید. آقا وقت و عاقبت شما بخیر، در خدمتون هستیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمندی که صدای من رو میشنوید، خب همونطور که وعده کرده بودیم قرار بود که بخش گزارشی برنامه امروز رو اختصاص بدیم به گپ و گفتی با طلاب عزیز حوزه‌های علمیه که تلاش میکنن در جهت معرفت افزایی و کسب علم و معرفت در حوزه‌های مختلفی که الان به نظر میرسه جامعه ما بیش از هر چیزی به این موضوع احتیاج داره. خب در این قسمت در خدمت دو تن از طلاب عزیز هستیم از حوزه و جامعه علمیه امیر مؤمنان علی علیه السلام. دوست عزیز در کنار من هستن. خب جای متدعی ما در خدمت شما هستیم. یکی از طلاب بسیار خوب، جوان و با صفا که وقت خودشون رو در اختیار ما گذاشتن، گفتگو کوتاهی با ایشون داریم. سلام عرض می‌کنم، عیدتون مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و عرض تبریک دارم به مناسبت عید سعید مبعث.
آقا چند سالتونه؟
من امسال 23 سالمه.
خدا حفظتون کنه. چند ساله وارد حوزه شدیم؟
ورود به حوزمون 7 ساله که الان مشغول درس حوزوی هستیم.
قبل از دیپلم شما وارد حوزه شدین یا نه؟ دیپلمو گرفتین؟
نه، ما دیپلمو گرفتیم و از حالا زمان ما سوم دبیرستان بود، از سوم دبیرستان وارد حوزه شدیم.
حال هوای حوزه چطور هست؟ شاید خیلی از جوانان و نوجوانان دوست داشته باشن ببینن که طلاب عزیز ما در حوزه چطور وقتشون رو میگذرونن.
بله، اصلا یکی از عواملی که شاید برای خود بنده دخیل بودش که به سمت حوزه علمیه جذب شدم همین حال و هوای معنوی بودش که داخل حوزه علمیه حاکم بودش، چون ما قبل از طلبگی هم با حوزه علمیه در ارتباط بودیم، مراسمات عمومی که میذاشتن و شرکت میکردیم. این حال و هوای معنوی باعث جذب ما شد به سمت حوزه علمیه و اینکه مشغول به تحصیل شدیم تو این فضا.
فضای عمومی و کالبدی حوزه هم که به نظر یک فضای خیلی جذابی باشه، یعنی به صورت حجره‌ای با اون نمادهای در واقع سنتی و قدیمی، عمدتاً حتی اونایی که جدید ساخته شده باشه، و امکانات بروزی هم در کنارش وجود داره به نظرم، درسته؟ کتابخانه، حالا ظرفیت‌های تو حوزه فضای مجازی.
بله، بعضی از حجرات که الان تازه ساخت هستن امکانات بروزی مثلا مجهز شدن به سایت های کامپیوتری برای تحقیق و پژوهش، چون الان دیگه تقریبا 90% پژوهش ها توسط کامپیوتر و نرم افزارا داره انجام میشه، نسخه الکترونیکی کتاب ها اومده و کارو خیلی آسان تر کرده واسه پژوهش و کارهای علمی. میتونم بگم 90% کارهای پژوهشی که داره انجام میشه به فضای جدید و رسانه‌ای و رایانه کشیده شده.
درود بر شما. باشگاه فضای ورزشی هم دارید؟
حوزه‌ای که ما الان درش هستیم خیر، ولی حوزه قبلیمون فضای باشگاهی داشت، زیرزمین حوزه رو باشگاه کرده بودن و خب طلاب مستمرن ورزش میکردن، چون حالا به دلیل بحث درسی که هستش و یک جانشینی هستش خیلی زیاد طلاب نیاز دارن به ورزش کردن و بحث نرمش روزانه و ورزش.
در حوزه مالی و اقتصادی مزیقه‌ای دارید؟
خب طلاب که وضعیت آنچنانی از بابت معیشتی برخوردار نیستن، یه شهریه اندکی از طریق حضرات آیات اعظام میرسه، اگه حجدار نباشن در حد فقط رفت آمدشون کفاف میده.
زیر 3 تومن 4 تومن یا نه؟
نه، اصلا به تومن نمیرسه، مجردا که به تومن نمیرسه، ولی متأهلا همین هولوشه 2 تومن 2.5.
خب با این رقم واقعا دیگه تو این دور زمانه خیلی سخته هزینه رو بشه تامین کرد.
بله دیگه، نظر لطف امام زمانه که طلاب تا الان هم هستن و دارن نفس میکشن و زندگی میکنن.
بسیار عالی.
تو هر جایی آیه نوری خوب و بد هستش، یه وقتی میبینیم یه روحانی پیدا میشه و از راه‌های غیر متعارف شاید به ثروتهایی برسه، حالا چون لبه پرتگاهه روحانیت، اون عالم و روحانی که حالا به علمش عمل نکرده و راه خلاف رو پیش گرفته، خب راه خلاف هم تا جایی که ما میدونیم توش پول هست، اما روحانی که در جهت تبلیغ و اطلاع معارف اسلامی گام بر می‌داره، خود اهل بیتن که تا یه جورایی هواشونو دارن و الا اونچنان انگیزه مالی درش نیست.
امیدوار هستیم که در این راهی که در پیش گرفتید ثابت قدم باشید و برای شما آرزو موفقیت دارم. خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون.
سلامت باشین. باز هم حالا عید و تبریک میگیم خدمت شنوندگان.
خب دوستان شنونده، این هم گفتگوی من بود با 2 تن از طلاب عزیز و جوان و پرنشاطی که در حوزه علمیه امیرالمومنین علی علیه السلام مشغول به تحصیل هستند. برای همه این عزیزان آرزوی سلامتی و توفیق میکنم و خیلی ممنونم از همکارانم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن. عیدتون مبارک.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با 100 زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چش داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی مرا. نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم باز هم